اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یک هایی که شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح روز پنجشنبه شما عزیزان بخیر و نیکی باشد انشالله. روز بسیار قشنگ و زیبایی را امیدوار هستم آغاز کرده باشین و تا پایان روز خیرات و برکات زیادی هم انشالله که نصیب یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند باشد. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در تیم نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم تا پایان این نشرات. انشالله که شما هم فرصت داشته باشین برنامه های مورد نظر خودتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری دنبال بفرمایید. خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 24 از سوره مبارکه توس. ببخشید، از سوره مبارکه تور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المت تقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده و نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند و آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان و پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة الأقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
مجددا عرض احترام داریم خدمت یکا یک شما شنونده های عزیز و جان. حال و احوالتان چطور است؟ صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی باشد از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یک جهان سپاسگزاری و تشکر داریم از حضور یکا یک شما خوبان شنونده. خب دوستان خوبی شنونده در خدمتتان هستم. 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های شما با برنامه های مختلف رادیو دری خواهد بود و همچنان pastoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارند در جمهوری اسلامی ایران میتونند از طریق این گیرنده ها هم صدای ما را تعقیب بکنند و عزیزانی که حالا به هر دلیلی نتانستن به شکل زنده و مستقیم نشرات صبحگاهی و نمروزی رادیو دری بشنون، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز صدای ما را دریافت بکنن. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی ماست. اما آنچه امروز پنجشنبه سیوم دلو سال 1399 برنامه هایی را که همکاران ما در خدمت شما عزیزان میخواین ارائه بکنن و برای شنیدن شما تدارک دیدن از این قرار است. تا دقایق دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با تقویم تاریخ و بعد از برنامه تقویم تاریخ آیا میدانید تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. گلبانگ غزل را داریم که رأس ساعت 7:25 میشنوین. مفاخر ما مشاهر ما مفاخر جهانی رأس ساعت 7:35 با وقت افغانستان. بعد از مشاهر همراه با خورشید همگام با ولایت را شما عزیزان میتونین بشنوین تا میرسیم به ساعت 8:00 با وقت افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهید شنید. کافه صبح را داریم بعد از خبر و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را بعد از برنامه کافسو با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را شما عزیزان میتونین که 9:05 با وقت افغانستان بشنوین. انیس تنهایی 9:30 شاپرک برنامه است که از اطفال ناظرین دعوت میکنیم این برنامه را حتما بشنون. رأس ساعت 9:45 با وقت افغانستان. برنامه زنده باد زندگی، این برنامه را شما عزیزان میتونین، یک برنامه خانوادگی در حقیقت، رأس ساعت 10 به وقت افغانستان بشنوید. بعد از برنامه زنده باد زندگی، برنامه کوتاهی داریم تحت عنوان اولین ها که ایران تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. خب دوستان، رأس ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 صبح 11 قبل از ظهر در حقیقت به وقت افغانستان، دومین بخش خبری را از نشرات صبحگاهی رادیو دری خواهید شنید. در مسیر دانایی را داریم که 11 و 25 دقیقه میشنویم. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم. 11 و 45 دقیقه برنامه انعکاس هم شما عزیزان میتونید 12 و 15 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید. و اما آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میکنیم، همون تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود که امیدوارم فرصت کافی در اختیار داشته باشین. تا پایان نشرات همچنان با ما همراه باشین و برنامه های مختلفی را که امروز برای شنیدنتان تدارک دیده شده را بشنوین و انشالله که استفاده خواهید بود. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 30 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با 6 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 فوریه سال 2021 میلادی است. ۹۲۶ سال پیش در چنین روزی، 6 رجب سال 516 هجری قمری، ابو محمد قاسم ابن علی بصری، معروف به ابن حریری، ادیب و نویسنده ایرانی ساکن بصره درگذشت. او صاحب کتابی به نام مقامات است که در نوع خود کم نظیر است. ابن حریری در این کتاب رموز و لطایف زبان عربی را در قالب حکایت‌های پندآموز و ساده بیان کرده و از این رو این اثر از دیرباز تا کنون برای آشنایی با ادبیات عرب مورد توجه بوده است. ۴۵۷ سال پیش در روز 18 فوریه سال 1564 میلادی، میکلانجو بوناروتی، معروف به میکلانج، نقاش، مجسمه‌ساز، معمار و شاعر بزرگ ایتالیایی در سن 89 سالگی وفات یافت. وی در سال 1475 میلادی متولد شد و با وجود مخالفت پدرش به نقاشی و مجسمه‌سازی پرداخت. میکلانج بزودی استعداد خود را در زمینه نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری نشان داد و شاهکارهای متعددی را خلق کرد. مجسمه‌های عظیم حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام، کتیبه بزرگ کلیسای سن پیر در روم و تصویر عظیم و هنرمندانه روز محشر از مهمترین آثار میکلانج به شمار می‌روند. ۵۴ سال پیش در چنین روزی، 18 فوریه سال 1967 میلادی، رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان شهیر آمریکایی و سازنده بمب هسته‌ای درگذشت. جولیوس رابرت اوپنهایمر در 22 آوریل سال 1904 میلادی در شهر نیویورک به دنیا آمد. وی در 12 سالگی وارد دانشگاه هاروارد آمریکا شد و پس از مدت کوتاهی، در حالی که در کلیه دروس سرآمد دیگران بود، فارغ التحصیل شد. او تحصیلات خود را تا مدارج بالاتر نیز ادامه داد و در 25 سالگی به مقام پروفسوری رسید. اوپنهایمر پس از چندی سرپرستی تحقیقات وزارت جنگ آمریکا را در لس آنجلس بر عهده گرفت و در سالهای بعد به مدیریت مرکز تحقیقاتی مهم دیگری دست یافت. اوپنهایمر با تحقیق در نحوه شکافت هسته اتم در هنگام نزدیک شدن به یک هسته اتم دارای بار مثبت پرداخت و جزئیات آن را تشریح کرد. نتایج این تحقیقات سرانجام به ساخت بمب هسته‌ای توسط اوپنهایمر انجامید و این در حالی بود که جنگ جهانی دوم جریان داشت. با این حال هرگز به خاطر انهدام بشریت در تحقیقات مربوط به ساختن آن شرکت نکرد. در اوت سال 1945 وقتی به او خبر رسید که اولین بمب هسته‌ای آمریکا که او در ساختن آن نقش و سهم اساسی داشته وحشیانه در هیروشیما منفجر شده و هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است، از فرط پریشانی بیمار شد. وی در این زمان گفت فیزیکدانان به منبعی دست یافتند که مشهون از گناه و شر است و رهایی از آن غیر ممکن می نماید. از این رو اوپنهایمر پس از جنگ در برابر کنگره آمریکا اظهار داشت که انرژی هسته‌ای باید انقلابی در زمینه امور عمرانی بشر فراهم سازد، نه آن که دنیا را ویران نماید. وی پس از این سخنان و نیز انجام فعالیت‌های دیگر در راستای تبلیغ صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای از مؤسسه تحقیقات هسته‌ای آمریکا استعفا کرد و راهی اروپا گردید. رابرت اوپنهایمر سرانجام در 18 فوریه سال 1967 میلادی در 63 سالگی درگذشت. ۲۲ سال پیش در روز 18 فوریه سال 1999 میلادی آیت الله سید محمد صادق صدر از علمای برجسته عراق در شهر نجف ترور شد و به شهادت رسید. در پی شهادت وی مردم مسلمان عراق با برپایی چند تظاهرات رژیم سابق این کشور را مسئول به شهادت رساندن آیت الله صدر دانستند. همچنین گروه‌های مخالف رژیم صدام با توجه به سابقه این رژیم در ترور علمای دینی از جمله شهید کردن آیت الله غربی و آیت الله بروجردی در طول کمتر از یک سال قبل از این ترور رژیم بعثی عراق را عامل ترور آیت الله سید محمد صادق صدر معرفی کردند. رژیم سابق عراق از هنگام به دست گرفتن قدرت در سال 1968 در راستای سیاست تضعیف حوزه علمی نجف و روحانیت این کشور تعداد زیادی از علمای دینی را به شهادت رساند. بیس سال پیش در چنین روزی سیوم دلو سال 1379 هجری شمسی خطیب شهیر حجت الاسلام و المسلمین حسن کافی درگذشت. حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن کافی خراسانی در سال 1307 هجری شمسی به دنیا آمد و پس از طی دوران کودکی ادبیات و سطوح عالیه را از محضر استادان حوزه علمی مشهد آموخت. ایشان پس از چندی رهسپار حوزه علمی نجف اشرف شد و دروس عالی فقه و اصول را از عالمان آن دیار فرا گرفت و در جریان ملی شدن صنعت نفت و مبارزات ضد استعماری مردم ایران به نمایندگی از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به افشای حقایق و روشنگری مردم اشتغال داشت. او در سالهای 1340 هجری شمسی به بعد در مشهد بر سخنرانی‌های روشنگرانه خود افزود و چون به دلیل فشار ساواک امکان حضور در مشهد را نداشت به تهران مهاجرت کرد و به کار تألیف و تبلیغ و امامت جماعت یکی از مساجد شهر پرداخت. حجت الاسلام کافی در تهران با حمایت همه جانبه از حرکت امام خمینی رحمت الله علیه و مبارزه علیه رژیم ستمشاهی پرداخت و با سخنرانی های مؤثر خیش نقش ارزشمندی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایفا نمود و در این راستا چندین بار دستگیر شد و به زندان رفت و شکنجه های ساواک را در راه آرمان اسلامی خیش تحمل نمود. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دلیل پشتیبانی دائمی از نظام اسلامی مورد کینه منافقین کوردل قرار گرفت و توسط آنان ترور شد که از این سوء قصد جان سالم به در برد و مجروح گردید. از این خطیب مبارز آثاری نیز بر جای مانده که تعالیم امام حسن مجتبی علیه السلام، تعالیم امام هفتم در دعا و حدیث، امام رضا علیه السلام اسوه صراط مستقیم و تعالیم پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن جمله‌اند. و سرانجام 11 سال پیش در چنین روزی سیوم دلو سال 1388 هجری شمسی ناوشکن جماران نخستین نمونه از رزم ناوهای پیشرفته ایران آغاز به کار کرد. این ناوشکن با موشک‌های هدایت شونده دریا به دریا و دریا به هوا، اژدرافکن، توپ پدافندی، تجهیزات نوین ناوبری الکترونیکی و امکانات جنگ الکترونیک مجهز است. این کشتی به طول 94 متر با ظرفیت حمل 1420 تن بار و سرعت 30 گره دریایی توانایی حمل 140 ملوان و حمل بالگرد را نیز دارد. ناوشکن جماران از جمله رزم ناوهای با ماموریت سه منظور است که در عرصه های ضد هوایی، ضد سطحی و ضد زیر سطحی از تجهیزات بسیار پیشرفته برخوردار است. بخشی از سامانه های اصلی ناوشکن بزرگ جماران تنها در انحصار چند کشور است، اما متخصصان ایرانی موفق شدند این انحصار بین المللی را بشکنند و ایران را با دانش طراحی و ساخت این سامانه های مهم مجهز کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات صبحگاهیتان به خیر و نیکی بادا انشالله. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم. بعد از شنیدن برنامه آیا میدانید با برنامه گلبانگ غزل در خدمتتان خواهیم بود.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید شهر غلغله کجاست؟ شهر غلغله یک محوطه باستانی در ولایت بامیان است که در سده ششم میلادی ساخته شده بود. این محوطه باستانی به وسعت 4 تا 5 هکتار زمین در منطقه سیدآباد و مقابل تندیس‌های بودا و بر روی یک تپه در ارتفاع 100 تا 140 متری موقعیت دارد. بر اساس گفته‌های بعضی از تاریخ نویسان، این شهر در مقاطع زمانی مختلف مهد حکمرانی پادشاهان بودایی و اسلامی بوده است. اما اکنون جز چند مناره، تعدادی از دیوارهای تخریب شده، چند برج دیدبانی و یک مناره مسجد چیز دیگری باقی نمانده است. شهر غلغله در زمان آبادی خود به نام شهر بامیان یا بالاحصار بامیان یاد می‌شد و روزگاری پایتخت سلسله پادشاهان آل شنسب بوده است. بنابر باور اکثر مورخان، شهر غلغله در زمان سلطنت خاندان شنسبانیه غوری توسط سلطان علاءالدین جهانسوز ساخته شد و پس از آن سالها به عنوان پایتخت حکمرانی این خاندان باقی ماند. این شهر به دلیل ویژگی‌های تاریخی که دارد از سال 2012 به عنوان میراث فرهنگی جهانی در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده است. شهر غلغله یکی از 8 مکان تاریخی، هر دو مجسمه‌های بودا، شهر غلغله، شهر زهاک، قلعه کافری، قلعه گوهرگین، شهر بربر، بنای تاریخی چهل برچه، قلعه الله داد بامیان است که سالانه صدها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند. شهر غلغله از دور نمای چندانی ندارد، اما هر گردشگری که وارد شهر شود به شگفتی‌های معماری آن پی برده و از متمدن بودن فرهنگ آن زمان ساکنان این منطقه مطلع می‌شود. دیوارهای منازل و قصر که در بالاترین منطقه این تپه قرار دارد با عرض حدود 1 متر ساخته شده و گنبدهای زیبا و باشکوهی دارد. آثار بجا مانده از این شهر نشان می‌دهد که ساخت خانه‌ها به صورت ماهرانه ای انجام شده است. شکل جالب راه پله‌های آن زمان در برخی از منازل دو طبقه‌ای یکی از نشانه‌های مهارت آنان در کار ساختمان‌سازی است. معرخان معتقدند بعضی از مغاره هایی که در دامنه های تپه این شهر دیده می شود امکان دارد به دو جهت ساخته شده باشند، برای نگهداری حیوانات و یا به عنوان مراکز نگهداری تسلیحات جنگی. برخی از تاریخ نگاران معاصر افغانستان جمعیت این شهر را در زمان آبادی آن تخمین زدند. کاظم یزدانی یکی از این مورخان است که معتقد است جمعیت شهر غلغله در اوج رونق و شکوه از 4000 نفر بیشتر نبوده است، چون مطابق با آنچه از نشانه های باقی مانده معلوم است که محدوده شهر بیشتر از این تعداد گنجایش نداشته است. بسیاری از مورخان معتقدند پس از قتل عام ساکنین این محوطه توسط لشکر چنگیز غوغایی برپا شد و همین امر باعث نامگذاری این محوطه به غلغله بوده است. برخی دیگر معتقدند که علت نامگذاری آن به دلیل سر و صدای کارگران در حین ساخت این محوطه بوده است. تاریخ نگاران معتقدند هنگامی که نوه چنگیزخان در بامیان کشته شد، چنگیزخان برای گرفتن انتقام به این شهر حمله کرد و این مسیر آب اهالی آن منطقه را مسدود کرد و سپس مردم تسلیم شده را قتل عام کرد. این شهر توسط چنگیزخان در سال 1221 میلادی نابود شد. پس از سقوط طالبان تلاش برای بازسازی این محوطه صورت گرفت و مرمتکاری این شهر باستانی با کمک ایتالیا و زیر نظر یونسکو جریان دارد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. همراهان خوب گلبانگ غزل، سلام و ارادت ما را بپذیرید. بنده نصیر مجاب هستم در خدمت شما با اتفاق سرکار خانم بیات که با صدایشان در دکلمه اشعار حلاوتی دوچندان را به گلبانگ می‌بخشند. برنامه‌ای که شاعرانه‌هایی از حس و عاطفه و تغزل را در کاسه از آوا و نوا می‌ریزد تا گویای لطافت هنر شعر و موسیقی برای لحظات گرانبهایتان باشد. ارادت بی‌پایان به همه فارسی سرایان و فارسی گویان از ابتدا تا انتها. امروز من را مهمان صدای دولتمند خالوف تاجیکستانی هستیم که حرم نفس و تنین صدایش وقتی با نجوای شاعرانه بیدل دهلوی در هم می‌پیچد، باب تأمل و تعقل را توأمان بر روی خرد و اندیشه ما می‌گشاید. با استقبال هنر گلبانگ امروز می‌رویم.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، آن لب که سخن سنج نباشد لبی بام است. آن لب که سخن سنج نباشد لبی بام است. به جوهری از عرض سرا به سبارا دقیقی که بزن دار فرو رفت میام است، دقیقی که بزن دار فرو رفت میام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است.
به جوهری از عرض سران
ناامیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پریخته رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است.
مستان اسیران خمو پیچی محبت، مستان اسیران خمو پیچی محبت، خطی جام است. در حلقه گیسوی تو زیک خطی جام است.
مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است؟ بیدل با گمان محو یقینم، چه توان کرد؟ کم فرصتی از وصل پرستان چه پیام است؟
چشمی که ندارد نظر حلقه‌ی دام است، آن لب که سخن سنج نباشد لبی بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه‌ی دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده زنی که یک بار دیگه صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمام شما دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام خداوند توانا و بی همتا. دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار، از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او در همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. همچنین درباره آرامگاه این عارف برجسته که در حال حاضر در کولاب تاجیکستان قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام است سخن گفتیم و ضمن اشاره به نقش این مکان در تبادل فرهنگی با کارکرد این گونه زیارتگاه ها اشاره و با بررسی کارکرد مذهبی آرامگاه میرسید علی همدانی یکی از چند کار کرده این آرامگاه را بیان کردیم. از جمله عوامل مهم در شناسایی تاریخ و سابقه یک قوم، توجه به آثار و بناهای باقی مانده از گذشته است. یکی از مهمترین این آثار زیارتگاه ها هستند که با تاریخ و سوابق اقوامی که حیات و ثبات خود را مدیون آن هستند عجین شدند. این پیوستگی سبب شده است که این اماکن از عناصر مهم تاریخی به شمار روند. چگونگی ساخت یک امامزاده و تاریخ ساخته شدن آن و انگیزه هایی که باعث به وجود آمدن آن شده است و روایت ها و حکایت هایی که در مورد آن نقل می شوند همگی به باز شدن گره های کور و نکات مبهم تاریخ کمک می کنند. کارکردهای تاریخی زیارتگاه میر سید علی همدانی به دلیل ارتباط و تلفیقی که بین مذهب و فرهنگ قومی مردمان تاجیک ایجاد کرده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی دیگر از کارکردهای آرامگاه میر سید علی همدانی کارکرد هنری این آرامگاه است. هنر پدیده است که از دیرباز فکر و اندیشه انسان را به خود مشغول کرده و در جنبه‌های مختلف زندگی انسان شکل گرفته است. تکامل یک هنر بر اساس محرک‌های دنیوی و دینی صورت می‌گیرد. اسلام با آیین‌ها، اصول و قوانین خود یکی از قوی ترین محرک های دینی در ایران و آسیای مرکزی محسوب می شود. پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان، هنر ایرانی در خدمت دین اسلام قرار گرفت و تحت تأثیر قوانین اسلامی معنی و مفهوم جدیدی پیدا کرد. این مفهوم در بناهای مذهبی اسلامی به خوبی قابل مشاهده است. از جمله بناهای مذهبی که پس از اسلام در ایران و ماوراءالنهر ساخته شده است، زیارتگاه ها، امامزاده ها و آرامگاه های عارفان و قدیسین هستند. به طوری که آنها مجموعی از آثار هنری ایرانی و اسلامی به حساب می آیند. مجموعی که با بهره‌گیری از خاصیت منحصر به فرد دین اسلام، یعنی پذیرش عناصر قومی و محلی و آمیزش با آنها به وجود آمده است. بناهای مذهبی همچون مساجد و مزارها از مراکز مهم خلق آثار هنری شمرده شدند. مراکزی که نه تنها مکان مناسبی برای حفظ آثار هنری بودند، بلکه هنر ایرانی اسلامی را نیز معرفی می کردند. زیارتگاه ها با کارکردهای هنری خود مفاهیم اسلامی را با زبان هنر، تصویر و رنگ با دیگران منتقل می کنند. کاشیکاری ها، آجرچینی ها، گچبری ها، آینکاری ها، نقاشی ها، حکاکی ها و کندکاری ها همگی زبان گویای هنر ایرانی و اسلامی هستند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
وجود موزیم ها در مجموعه آرامگاه ها از جمله نقاط قوت این اماکن به شمار می آید که تعداد قابل توجهی از زائران و گردشگران داخلی و خارجی را به سمت خود جلب می کند. این امر در بسط و گسترش فرهنگ غنی اسلامی و معرفی شخصیت های عرفانی و مذهبی و شناساندن مناطق مورد نظر نقش مهمی دارد. خلق آثار هنری همچون نقاشی، مینیاتور، خطاطی و تهذیب ضمن معرفی استعدادها و شاهکارهای هنرمندان بومی و محلی، حکایتگر همراهی این آثار با فرهنگ و تمدن اسلامی است. موزیم ایجاد شده در مجاورت مزار میر سید علی همدانی در کولاب شباهت زیادی با وجود موزیم هایی در کنار برخی از بقاع متبرکه ایران دارد و از جمله پیوند های مشترک این مزار با مزارهای ایران به شمار می رود. افرادی که به اماکن مذهبی مراجعه می کنند، هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به زیارتگاه پیشکش می کنند. علاوه بر این گونه اماکن معمولاً دارای بناها و زمینهای وقفی فراوانی هستند که وجود این نوقف‌ها به اعتبار اقتصادی زیارتگاه کمک می کنند. وجود یک زیارتگاه به دلیل مراجعه افرادی که برای زیارت امامزاده می آیند و مخارجی را که برای این کار متقبل می شوند و همچنین هدایایی که به این مکان مقدس پیشکش می کنند در رشد و توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی دارند. بخش عمده ای از درآمد زیارتگاه صرف فعالیت های اقتصادی می شود که این مسئله به رشد و توسعه اقتصادی منطقه کمک می کند. همچنین اختصاص نزورات برخی از زیارتگاه ها به خادمان و افراد مستحق و برپایی بازارها در مجاورت بقاع متبرکه در بعضی از روزهای سال از دیگر کارکردهای مهم اقتصادی زیارتگاه ها به شمار می رود. بقعه متبرکه میر سید علی همدانی نیز عاملی مهم در جذب زائران و گردشگران به ویژه گردشگران خارجی که برای تحصیل، تجارت و یا تفریح به این کشور سفر کرده اند به شمار می رود و به طبع حضور زائران و گردشگران در شهر کولاب موجب رونق اقتصادی در میان مردم آن شهر و دیار شده است. دوستان، در مجموع باید بگوییم از جمله عوامل مهم در شناسایی تاریخ و سابقه یک قوم توجه به آثار و بناهای باقی مانده از گذشته است. یکی از مهمترین این آثار زیارتگاه ها هستند که با تاریخ و سوابق قومی که حیات و ثبات خود را مدیون آن هستند عجین شدند. این پیوستگی سبب شده است تا این اماکن از عناصر مهم تاریخی به شمار روند. کارکردهای تاریخی زیارتگاه میرسید علی همدانی به دلیل ارتباط و تلفیقی که بین مذهب و فرهنگ قومی مردمان تاجیک ایجاد کرده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خب دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه مشاهیر ما و فاخر جهانی رسیدیم. انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین.
خب یاران و عزیزان خوبی شنوند، از زندگی به کامتان، ایام همیشه در اختیارتان باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما و سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. انشالله که فرصت کافی در اختیار داشته باشید. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست.
همگام با ولایت.
این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده. این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی، هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده. لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. این خیلی روشنه که چهره نورانی پیامبر رحمت با این چیزا خدشه‌دار نمیشه. روز به روز این آفتاب انشاءالله درخشانتر میشه و همچنانی که رجاله های مکه و طائف در اون روز نتونستند با اون همه تلاشی که کردن نام پیامبر مقدس اسلام رو پنهان کنند، امروز هم این اثرات شبیه همون هاست کارشون. اینا هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه نمیزنن. منتها یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه. این نشون دهنده این است که این تمدن، این فرهنگ در ذات خود، این جاهلیت مدرن در حقیقت خود اینقدر ظلمانی است و این